بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهرین صلی الله علیه و آله المعصومین. بحث در رابطه با سوره یاسین بود و اینکه این سوره کمون که در روایت اهل بیت علیهم السلام وارد شده به عنوان قلب قرآن معرفی شده. من اجازه میخوام باز دو تا روایت رو که خیلی قابل توجه هست خدمت شما عرض بکنم که باز هم بیشتر عنایت به این سوره بشه، هم این که چرا انتخاب شد این سوره برای بحث خودمون. امام صادق علیه السلام فرمود که در کتاب خدا که افضل از هر چیزی هست قرآن، سوره ای هست که یدعا صاحبها الشریف عند الله. صاحب این سوره، تعبیر رو دقت بکنید، حضرت نفرموده قاری این سوره، تلاوت کننده این سوره، فرموده صاحب این سوره که حالا عرض میکنم یعنیش یدعا صاحبها الشریف عند الله. صاحب این سوره شریف پیش خدا محسوب میشه. این که حضرت فرمود صاحب، صاحب یعنی کسی که مصاحبت داره، کسی که این سوره همراهی باهاش داره، همراه این سوره است. طبیعتاً برای کسی که یک بار این سوره رو بخونه و قاری این سوره بشه، او به عنوان صاحب و همراه محسوب نمیشه. کسی که مداومت بکنه بر این سوره، طوری که این سوره وارد قلبش بشه، طوری که رسوخ بکنه در جانش، بنشینه در جانش، طبیعتاً یه همچین کسی میشه صاحب سوره، صاحب سوره یاسین. و همون کسی که صاحب سوره یاسین بشه، حضرت فرمود که یدعا صاحبها الشریف عند الله، پیش خدا شریف محسوب میشه. واسه همین هم هستش که پیغمبر اکرم فرمود من دوست دارم، آرزو دارم که از امت من هر کسی این سوره در قلبش وارد بشه، که عرض کردیم با مداومت بر این سوره در قلبش وارد بشه. همون چیزی که باز روایتش رو جلسه قبل گفتیم که اگر در روز کسی بخونه چه آثاری داره، در شب بخونه چه آثاری داره. اگر در روز بخونه این سوره رو، من المحفوظین و المرزوقین خواهد بود، که هم تحت الحفظ خدا خواهد بود و هم رزق خدا بهش میرسه، حالا هم رزق مادی هم رزق معنوی. و اگر در شب بخونه هزار ملک پایین میان که دیگه بالا هم نمیرن، بر نمیگردن و برای او هستن و او رو از هر آفتی نجاتش میدن، حالا چه در دنیا چه اگر در همون شب هم مرگش مقدر بشه برای آخرت. در هر حال سوره فوق‌العاده‌ای هست که ما این رو به فضل خدا شروع کردیم. در رابطه با بسم الله الرحمن الرحیم بحثمون بود و من تقاضا میکنم این آیه رو، یا آیه بسم الله الرحمن الرحیم که در همه سوره های قرآنی وارد شده، خیلی بهش عنایت بفرمایید. ما چند تا نکته جلسه قبل گفتیم که فقط خیلی گذرا من اشاره میکنم و چند تا مطلب اضافه هم به هر حال تو این جلسه بر اون مطالبی که جلسه قبل گفته شده به هر حال خدمتتون تقدیم میکنم. یه مطلب این بود که این که در تمام سوره ها با اسم خدا شروع میشه و اصلا نه فقط سوره ها، امام صادق علیه السلام فرمود که در هر کاری فقولو، ببینید تعبیر امام صادق اینه، فقولو عند افتتاح کل امر صغیر و عظیم بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدای هر کاری، چه کار کوچک چه کار بزرگ، فقولو عند افتتاح کل امر صغیر او عظیم بسم الله الرحمن الرحیم، با بسم الله شروع کنید. چرا؟ چه خصوصیتی داره؟ چرا باید اینجوری باشه؟ عرض کردیم که اسمهای خداوند متعال برخلاف اسمهای ماها که فقط یه لفظی که شاید تناسب با معنا هم نداشته باشه، اشاره به کمالات خداست، اشاره به شؤون پروردگار عالم هست. علیم اشاره به یه کمال خداست، قدیر اشاره به یه کمال دیگر، به یه شأن دیگر خداست، رزاق همینجور، هادی همینجور، شافی همینجور، خالق همینجور. هر کدوم از اسماء الهی اشاره به یکی از کمالات و یکی از شؤون پروردگار عالم هست که در دعای جوشن کبیر خب هزار اسم خدا تو اونجا ذکر شده. شأن نزول این دعای جوشن هم شما شاید دیدید که پیغمبر اکرم در یکی از جنگ ها یه زره سنگینی رو بر تن کرده بودن که محافظت بکنه، جبرئیل براشون از مقام عرش این دعا را آورد، این دعای جوشن کبیر را آورد، چون جوشن به معنی زره، این دعا را آورد و به پیغمبر اکرم عرض کرد که یا رسول الله این دعا هستش که شما را حفظ میکنه. آثار و برکات عجیبی داره که پیغمبر اکرم و او رو و امیرالمومنین و سمیر هم به بچه هاشون سفارش میکردن و هر کدوم به ائمه بعدی. در هر حال تو این دعا اسماء پروردگار عالم اومده که اشاره به کمالات و شؤون خداست. این یه نکته که اسماء الهی مقصود چیه. نکته دوم این هستش که عرض کردیم تو این عالم هم اصل وجود ما هم کمالات وجود ما شعاعی از اسماء و کمالات خداست، هم اصل وجود ما از خداست هم کمالاتی که داریم. هر کمالی که هر کسی، هر موجودی، هر مخلوقی تو این عالم داره شعاعی از کمالات و اسماء خداست. اگه علمی داره شعاعی از اسم علیم خداست، قدرتی داره شعاعی از اسم قدیر خداست. همینجور برید جلو. من یه مطلبی رو میخوام خدمتتون عرض بکنم، این مطلب رو خیلی دقت بکنید. رابطه خدا با مخلوقاتش، تمام مخلوقات، هیچ فرقی نمیکنه، کوچک و بزرگ نداره، رابطه خدا رابطه قیومیت هستش. این رابطه قیومیت رو اگر کسی بفهمه یعنی چی و بعد بتونه باور بکنه این رو، خب وقت اصلا به توحید میرسه. رابطه خداوند متعال، رابطه خالق با مخلوقات، رابطه قیومیت. من یه مثال میزنم که دیگه بهتر از این مثال امکان نداره، یعنی فقط و فقط این مثال هست که خوب میتونه روشن بکنه قیومیت یعنی چی، رابطه خالق و مخلوق یعنی چی. شما نگاه کنید، خودتون الان یه موجودی رو خلق بکنید. کجا؟ تو ذهنتون. فقط تو ذهنمون میتونیم خلق کنیم دیگه. حالا اونایی که اولیاء الهی هستن بیرون هم شاید بتونن چیزی رو با ارادهشون خلق بکنن، اما برای همه اون چیزی که امکان پذیره اینه که بتونن یه موجود ذهنی به وجود ذهنی رو خلق بکنن. شما فرض کنید الان تو ذهنتون یه انسان خیلی قوی هیکلی رو هستن، به اندازه یه کوه، قدرتش به اندازه یک، فرض کنید قدرتی که درخت رو به راحتی از جا میکنه، یه موجود عجیب و غریب این چنینی رو الان خلق بکنید تو ذهنتون. ببینید الان خلق شده، اون مخلوق شماست، اون واقعیتی است. اینجوری نیستش که الان وجود نداشته باشه، وجود داره ولی به وجود ذهنی، به وجود ذهنی وجود داره. وجود ذهنی هم یه وجودیه دیگه. شما الان معلوماتتون که تو ذهنتونه وجود ذهنی داره دیگه، نمیتونید بگید من ندارم. خب دارید دیگه، معلومات پس چیه؟ یه وجودی داره دیگه. اگه وجود نداشته باشه پس شما از نباید هیچ علمی داشته باشید. خب حالا ببینید رابطه شما که خالقه، البته به اذن الله خالق هستید، چون خود شما هم از کسی دیگری این قدرت رو گرفتید که دارید خلق میکنید، رابطه شما با اون مخلوق ذهنیتون چه رابطه ایه؟ آیا اینجوریه که الان اون مخلوق ذهنی که اون انسانی که شما خلق کردید الان بدون نیاز به شما مثلا بتونه همجوری این ورانور بره، قدرت دمایی بکنه، بدون نیاز شما میتونه هر کاری بکنه، یا هر کاری میکنه با حول و قوه شماست، با عنایت شماست؟ چون شما عنایت دارید بهش، الان عنایت به اون انسان مخلوق خودتون میکنید بلند میشه، عنایت میکنید و اراده میکنید را میره، عنایت میکنید و اراده میکنید با دستش مثلا یه درختی رو میکنه، عنایت میکنید به او، توجه میکنید به او و اراده میکنید یه کار دیگه انجام میشه، میشینه، میخوابه. ببینید با عنایت و توجه شماست که اون موجود ذهنی کاری انجام میده. یعنی هم اصل وجودش با شماست، هم کارهایی که انجام میده با شماست. از خودش هیچی نداره. شما توجهتون رو از او بگیرید هیچ میشه. توجهتون رو از او بگیرید، از اون موجود ذهنی عنایتتون رو بگیرید هیچ میشه. اینو بهش میگن رابطه قیومیت، که او قائم به شماست و شما قیوم او هستید، قوام او به شماست. درسته، همه چیز او به شما هستش. در واقع او یه جلوه‌ای از شماست دیگه، یه جلوه‌ای از شماست. یه چیزی نیستش که بشه به گفت شما هم یکی اونم یکی. نه خیر، نمیشه اینو گفت که اونم در عرض شما اونم یکی. خالق یکی، اون مخلوقم در عرض شما اونم یکی. فقط یه رابطه مثلا مثل این لامپ و مثلا سقف، این لامپایی که آویزونن، سه چیز داریم، یه لامپ داریم، یه سقف داریم، یه سیم. اینجا هم نمیشه گفت سه چیز داریم، یه مخلوق ذهنی داریم، اونم یه چیزه برای خودش دیگه، یه چیز مستقلیه. یکی هم ما، یه رابطه ای هم بینمون هست. نه خیر، سه چیز نیست، دو چیزه، خالق و مخلوق. اون مخلوق جلوه ای از خالقه، اصلا هیچ چیزی از خودش نداره، هیچ استقلالی از خودش نداره، هیچ چی نداره که بشه بهش گفت یه چیزی که رابطه داره با شما. نه خیر، عین الربط با شماست. به قول مرحوم الله صدرا، مخلوق رابطش با خالق عین الربطه. یعنی جوری هستش که یه جلوه است، یه شعاعی از او هستش، از خودش هیچی نداره، نه اصل وجودش، نه کمالاتش، اون قدرتش، اون که بلند میشه وای میسه، اون که راه میره. حالا اون انسانی که خلق کردید، فرض کنید خیلی زیبا خلق کنید، اون زیباییش مال کیه؟ اون هم از شماست دیگه، شما بهش دادید. خیلی زیبا خلقش بکنید، تصور بکنید، اون از شماست دیگه. پس بنابراین رابطه خالق و مخلوق اینجوری، رابطه خداوند متعال با تمام عالم وجود، تمام عالم وجود ماسوالله، رابطه این شکلیه. یعنی چیزی از خودش کسی نداره، هیچ چیزی، هیچ کسی از خودش چیزی نداره، همش جلوه است، همش آیه است. این آیات میگن همیشه آیه خدا هست، یعنی همین دیگه، همیشه همون نشانه خداست، ولی خودش که از خودش چیزی نداره. به این شکل هستش. خدا رحمت کنه مرحومه تلاش مرتضی حائری رو، حالا برای رفقستگیتون عرض میکنم. ایشون از مراجع بزرگوار قم بودن، حدود 22 سال پیش مرحوم شدن، استاد امام اعظم رهبری هم بود. آیت الله شمرسه حائری، ایشون خیلی دقیق بود تو حرف زدن، یعنی کلمه نابجا نمیگفت. اگه مثلا فرض کنید به عنوان مثال کسی از دنیا میرفت، مثلا گاهی موقع ها اگه میگفت مرحوم فلانی، بعد باید یقین داشته بود که او مورد رحمت خدا قرار گرفته که بهش بگه مرحوم، ولی همینجوری کلمه مرحوم رو به کار نمی برد. مرحوم یعنی مورد رحمت قرار گرفته شده. اون گفت تو از کجا میدونی؟ باید خیلی، یعنی ببینید این دقت‌های عجیب و غریب رو تو حرف زدن داشت، کلمه کلماتش داشت. همه هم میشناختن که ایشون آدم دقیق و نظری و حرف بیجا نمیزن. یه مرتبه یکی از شاگرداش میگفتش که آقا میخواست نامه بنویسه برای یکی از آقایون علما که خیلی هم آدم همچین علیه السلامی نبود، خیلی هم آدمی مثلا با تقوایی هم نبود. دید نوشت بالای اون نامش، نوشت بسم الله الرحمن الرحیم، حضرت آیت الله فلان. این شاگردش خیلی تعجب کرد که آقایی که اینقدر دقیق النظر تو حرف زدن هست، چطور مثلا به او داره میگه آیت الله؟ بهش گفت گوه آقا شما چجوری به او دارید میگید آیت الله، در حالی که نه علم آنچنانی داره، نه مثلا تقواش اونجوری هست، شما چجوری بهش میگید آیت الله؟ آیت الله مرتضی حائری، خدا رحمت کنه ایشون رو، فرمود که من دیدم اگر بنویسم حجت الاسلام، خب دروغه، کجا حجت اسلامه؟ اگر بنویسم ثقت الاسلام، اونم دروغه، کجا مورد وثوق اسلامه؟ دیدم راست ترین چیز هم آیت الله، همه چی آیه خدا هستن دیگه، دیدم راست‌ترین چیز همون آیت الله، از این باب من بهش گفتم آیت الله. این از اون جاهایی است که آیت الله شأنش از حجت الاسلام و از اینام کمتر میشه. اون به اون دید نگاه کرد که همه چی آیه خدا هستن. خب من میتونم بگم آیت الله دروغ نیست. در هر حال مقصود این که تمام مخلوقات تو این عالم به این رابطه قیومیت به خدا ارتباط دارن و جلوه پروردگار عالم هستن. این همونیست که خدا رحمت کنه حافظ رو توی یکی از بیتهاش اشاره به این مطلب کرد. این مطلبی که خدمتون عرض کردم اگر کسی وارد قلب خودش بکنه خیلی فوق‌العاده است. وقت ببینید چجوری میتونه به خدا توکل بکنه، وقت چجوری میتونه نترسه دیگه. بعضی هستن از سحر و جادو و از همه چی، از جن و از همه چی میترسن. خب وقتی اون جن هیچی از خودش نداره برای چی بترسه از او؟ هیچ کسی هیچی از خودش نداره. البته این باید وارد قلب بشه ها، همجوری ذهنی ممکنه آدم کسی یه چیزی بگه، ولی وقتی وارد قلب شد وقت فوق‌العاده آثار تو زندگی آدم داره و خودم میتونه همه جا تو هر حالتی توکل بر خدا بکنه، کم نیار. در هر حال حافظ توی بیت اشاره به همین مطلب کرده که عکس خدا افتاده تو آینه عالم. گفت عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از پرتو می در طمع خام افتاد. بعضیا تو طمع میافتن که این خودشون قشنگن، مثل این که یه آینه ای که زیبارویی بره جلوی اون آینه، عکس اون زیبارو بیفته رو آینه، اون آینه خیال کنه خودش قشنگه. حالا عکس خدا افتاده تو ماها خیال میکنیم از خودمونه. علم مال ماست، قدرت مال ماست، مثلا کمالات مال ماست، ولی که همش عکس اوه، این آینه است. گفت عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف همون آینهه که یک مثلا به مقاماتی هم میرسه، عارف از پرتو، از اون پرتو، عارف از پرتو به می در طمع خام افتاد. این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد، یک فروغ رخ اوست که در جام افتاد. و این شکلی آدم خیال میکنه خودش کسی است. و الا لا حول ولا قوت الا بالله. من اینو خیلی جاها گفتم، شاید شنیدید، مرحوم آیت الله جمال گلپایگانی، این مرجع با عظمت تقلید، خیلی آدم فوق العاده بود، در نجف بود، بچه‌هاش الان در تهران نواده هاش هستن. مرحوم آیت الله آقا جمال گلپایگانی صاحب رساله بود، مرجع تقلید بود، در این حال اهل عرفان و اهل به هر حال معرفت هم بود. ایشون شاگرد تو نجف، شاگرد یکی از بزرگان نجف آیت الله استحمد آقای کربلایی بود. میگه من در همون مدتی که تحت تربیت او بودم یه حالتی به هم دست داد، حالت عجیبی بود. حالتی که به هم دست داد این بود که میافتم تمام عالم رو من دارم فیض میدم، تمام عالم رزقشون با منه، حیاتشون با منه، شفاشون با منه، موتشون با منه، من دارم عالم رو رزق میدم. میگه میدونستم که این حالت حالت اشتباهیه، اما در این حال میافتم، خودم میافتم که من دارم عالم رو رزق میدم. رفتم پیش استادم آیت الله صمد آقای کربلایی، به ایشون گفتم آقا من یه همچه حالتی رو دارم میابم که من دارم عالم رو فیض میدم، همه چیز برای هر کسی با منه. آیت الله آقای کربلایی، آقای صمد آقای کربلایی گفت برو از هست امیر بخوا که او درست بکنه این حالتتو، برو از امیر المومنین بخوا. میگه رفتم حرم هست امیر، از ایشون درخواست کردم، میگه توسل کردم درست نشد. تا یه مدت این حالت تو من بود، خیلی میترسیدم که این حالت حالت اشتباهی هستش. آدمی که دین شناس باشه این شکلی هستش دیگه. به هر حال اگرم احیانا یه چیزی یافت فوری خودشو گم نمیکنه، با معیارها محک میزنه. بعضی ها اصلا یه خواب ببینن خودشونو گم میکنن. این تو بیداری میافت که عالمو داره فیض میده، تو بیداری. میگه از هست امیر یه چند روزی هی میرفتم توسل میکردم، درخواست میکردم، درست نمیشد. تا اینکه به من فهموندن که برو حرم موسی بن جعفر باب الحوایج، اونجا بخواه این مریضیت، این اشتباه درست بشه. میگه رفتم کاظمین، رفتم صاف حرم حضرت موسی بن جعفر هوا خیلی سرد بود، کسی هم خیلی تو حرم نبود، این فرشای جلوی زریح رو هم برداشته بودن. من رفتم صورتم رو گذاشتم رو سنگای جلوی زریح و شروع کردم توسل کردن و گریه کردن. یه انقدر گریه کردم و از حضرت خواستم که آقا این حالت رو از من بگیر، طوری که هنوز من صورتم رو بر نداشته بودم، حضرت موسی بن جعفر عنایت کرد و درست شد و فهمیدم عکس روی او بود که افتاد رو ما. او همه کار است، منتها عارف از پرتو می در طمع خام افتاد، من به طمع افتادم، خیال کردم من کاره ای هستم، خیال کردم من دارم عالمو فیض میدم، من آینه بودم، همه کاره و همه چیز او بود، اون کمالات افتاد رو من و خیال کردم من کاره ای هستم. بگه بعد بلند شدم از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام تشکر کردم که این حالت توحیدی رو به من داد که فهمیدم تو این عالم همه کاره اوست، ولا حول ولا قوت الا بالله رو کاملا درک می کردم. دیگه حالا دیگه این حالت رو درک می کردم، این حالت توحیدی رو. تا 7-8 روز این حال خوش رو داشتم، تا اینکه بعد از 7-8 روز وقتی رفتم حرم امیرالمومنین، رفتم برای زیارت، هست امیر یه چیزی بالاتر از اون چیزی که تو حرم موسی بن جعفر گیرم اومد بهم داد. البته خود ایشون نقل نکرده که دیگه چی بود، فقط میفرمود که وقتی از حرم امیرالمومنین اومدم بیرون دیگه نمیتونستم راه برم، سر به دیوار گذاشتم و به هر حال تا یه دقایقی فقط همونجا موندم و بعد رفتم. امیرالمومنین بالاترش رو به من داد. در هر حال اون چیزی که مرحوم آقا جمال گلپایگانی براش پیش اومد همون مطلبی است که حافظ گفت که کمالات خدا رو گاهی موقع این آینه خیال میکنه مال خودشه، به طمع میفته، به اشتباه میفته. عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از یه عارفی بیست آقا جمال گلپایگانی از پرتو می در طمع خام افتاد. این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، این نقشای مختلف یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. ما ها فقیریم، از خودمون هیچ چی نداریم. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. خدا غنی است و حمید. اگه میخوای کسی رو ستایش کنی، خدا حمیده، حمد مال اوه، ستایش مال اوه، چون کمالات مال اوه، مال تو نیست، حمد مال او هستی. خب حالا ببینید با توجه به این مطلب دیگه خیلی روشنه که هر کسی هر کاری میکنه، میخوره، میخوابه، راه میره، بلند میشه، میسته، میشینه، هر کار کوچک یا بزرگی انجام میده، چه مادی چه معنوی، چه کمالات و رشد، هر کاری که میکنه، خب این طبیعتاً این کار به پشتوانه الهی هست و با اسماء خدا، با او کمالات خدا داره کار میکنه. درسته، شما اگه الان میبینید، بصر دارید، به خاطر بصیر بودن خداست. اگر میشنوید، سمع دارید و سمیعید، یه جلوه از سمیع بودن خداست. اگه حول و قوه دارید، حول و قوه خداست. به همین شکل هر کاری که آدم میکنه با کمالات خداست و با اسماء الهی است که کارا رو داره انجام میده. این دو سه نکته بود که در جلسه قبل خدمت شما عرض کردم. حالا یه مطلب اضافه ای هم که اون احاطه قیومی است که دلیل اصلی مطلبه، که ان شاء الله اون رو روش تا میتونید فکر بکنید، تا میتونید فکر بکنید. خیلی میتونه اگر باور انسان شکل بگیره با او تو زندگی آدم نقش داشته باشه. خب حالا اینات بفرمایی، این که میگیم هر موجودی با کمالات خدا و با اسماء خدا کار میکنه، حتی شیطان، حتی شیطان او هم یه موجود دیگه، اونم داره تو این عالم کار میکنه دیگه. اینجاها رو دقت بفرمایید، شیطان هم که داره تو این عالم کار میکنه، مگه مستقل از حول و قوه خدا داره کار میکنه؟ اگه مستقل باشه که پس او هم یکی، خدا هم یکی، پس برای خودش یه دستگاه جدایی داره که اصلا هیچ ربطی هم به خدا، حال که مخلوقه. اگه مخلوق شد رابطهش با خالق گفتیم چه رابطه ایه. رابطه خالق و مخلوق همون احاطه قیومیه است، رابطه قیومیته. پس بنابراین شیطان هم همینجور، آدمای گناهکار و معصیتکار هم همینجور، هم با حول قوه خدا دارن کار میکنن دیگه. مگه اون کسی که معصیت داره میکنه، مگه از حول و قوه خدا خارج شده؟ مگه از حکومت خدا خارج شده؟ کسی که از حکومت خدا که نمیتونه خارج بشه، از حاکمیت خدا که نمیتونه خارج بشه. پس بنابراین شیطان به عنوان اون رأس معصیت کاره و تمام کسایی که معصیت میکنن اونا هم همینجور، اونا هم کاری که میکنن با اذن خداست. منتها دقت بکنید، با اراده تکوینی خدا کار میکنن، اما خدا راضی نیست به کارشون، نه با اراده تشریعی خدا. خدا اراده کرده، چون عالم عالم اختیاره، هم برای انسانها هم برای جن، که شیطان هم یکی از جن، عالم اختیاره. خب خدا اینجوری خواسته و اراده کرده که انسانها یا جن هم بتونن معصیت انجام بدن، هم بتونن عمل صالح انجام بدن. پس بنابراین تحت اراده خداست، هنوز از اراده خدا خارج نشده. اون آدمی که معصیت میکنه، فرض کنید به عنوان مثال چاقو رو برمیداره میذاره تو شکم مردم، خب این با قدرت داره کار میکنه دی. این قدرتش تحت اسم قدیر خداست، خدا بهش اجازه داده که این قدرت داره اعمال میشه، درسته؟ اون آدمی که داره معصیت میکنه و با گوشش داره آهنگ حرام میشنوه، با چشمش داره صحنه حرام میبینه، این سمیع و بصیر بودنش از همون سمیع و بصیر بودن خدا گرفته شده دیگه، که دیگه شکی نیست. پس خدا هستش که اسماش جوری هست که چون در عالم اختیار انسان و جن میتونن استفاده کنن، اونا هم با اسم خدا کار میکنن. خدا اذن تکوینی بهشون داده، چون در عالم هستی اینجوری عالم رو خدا هست کرده، در عالم تکوین خدا اینجوری مقدر کرده که آدمایی که یا جنی که مختارن بتونن از این اسما، از اراده خدا، از قدرت خدا، از سمع خدا، از بصر خدا استفاده کنن. اما خدا فرموده که اینو در مسیر معصیت به کار نبرید، من راضی نیستم. یعنی در واقع اینو غصبه، یه کار غصبی دارن میکنن که از ملک خدا و از اموال خدا دارن استفاده میکنن، ولی خرج ضد خدا میکنن، خرج اون کاری میکنن که خدا راضی نیست، اما در این حال از اسماء خدا دارن بهره میگیرن، ولی بدون اذن و اجازه خدا، بدون اجازه تشریعی و رضایت خدا، لذا قرب نداره براشون. لذا با این که دارن با اسماء خدا کار میکنن، هم شیطان هم آدمای معصیت کار، اما قرب به خدا پیدا نمیکنن، چون خدا راضی نیست. اما اون کسی که از قدرت خدا، از سمع خدا، بصر خدا، علم خدا، از این اسماء خدا استفاده میکنه و در مسیر خودش استفاده میکنه، در اون راهی که او راضی استفاده میکنه، قربم پیدا میکنه، تقرب به خدا هم پیدا میکنه. پس بنابراین همه با اسماء خدا کار میکنن، حتی معصیت کارا، حتی شیطان. شکی تو این جهت که نیستش که امکان نداره یه مخلوقی بی اسم خدا و بی کمالات خدا خودش کمال داشته باشه. خب اگه این داشته باشه که این همون شرک دیگه، که معلوم میشه یه مخلوق مستقل دیگه هم هست که از خودش چیزی داره. ولی که ما گفتیم هیچ مخلوقی از خودش چی نداره، هیچ مخلوقی از خودش چی نداره. خب پس تا اینجا این شد که هر موجودی تو این عالم با اسماء خدا کار میکنه، ولو شما علی ظاهر ممکنه اینو به ظاهر با دید ظاهری آدم نبینه. با دید ظاهری شما الان داری میبینی خودت داری کار میکنی، خودت بلند شدی آب و برداشتی و این آب رو میخوری، این آب شما رو سیرابت میکنه، این غذا شما رو سیرت میکنه، این دوا شما رو شفات میده، این معلم به شما علم میده، این کتاب خوندن به شما علم میده. ببینید با دید ظاهری این اسباب دارن کار میکنن، شفا رو از اسباب میگیری، سیری رو از اسبابش میگیری، علم رو از اسبابش میگیری، رزق رو از اسبابش میگیری. با دید ظاهری همین هست، اتفاقا خدا میخواد همینجور باشه، عالم اسباب همین هست. بله حالا تو عوالمی هم هست که دیگه این اسباب نیست، مثلا عالم آخرت بدونید دیگه این اسباب دیگه نیست، و تقطعت بهم الاسباب، تو عالم آخرت به تعبیر قرآن اسباب دیگه قطع میشه. اونجا اگه شما میخوای سیر بشی، اگه شما فرض کنید با اراده بکنی خلق میکنی، ایجاد میکنی، اراده بکنی، اونجا نظام دیگریست اصلا. اما عالم دنیا خدا میخواد همین جوری باشه، همین اسباب کار بکنن، کسی نباید به هم بزنه. روایتشو شاید جلسه قبل خدمتون خوندم، اون روایت خیلی قابل توجه ها، اینا رو عنایت کنید، اینا تو مباحث معارف خیلی به کار میاد. روایت تو جامع السعادات هست، مرحوم نراقی، ملا احمد نراقی، ملا عظمه، ملا مهدی نراقی تو جامع السعادات اونجا نقل کرده که حضرت موسی مریض شد و به هر حال گفت توکل میکنم به خدا دنبال اسباب که همون گیاهان دارویی باش که اون زمان بودن نرفت، گفت توکل میکنم به خدا، بعد از مدتی شفا پیدا نکرد. به خداوند متعال عرض کرد که خدای من که توکل کردم چرا شفا پیدا نکرد؟ خدا فرمود یا موسی تو میخوای با توکل خودت حکمت ما رو باطل کنی، ما اون اسباب رو حکیمانه خلق کردیم، باید دنبال او بری. عالم دنیا فرمول داره، با سنت‌هاش باید کار بکنی، با فرمولاش باید کار کنی، باید با همون گیاه دارویی بری دنبالش. بله، حالا اینجور نیستش که اگه مثلا تو رفتی دنبال یکی از این اسباب شناخته شده و اگه او به بنبست خورد خدا هم به بنبست بخوره. خدا یه سببهای دیگری هم داره که تو نمیشناسی. من حیث لا یحتسبم رزق میده، از اونجایی که به حساب تو نمیاد خدا اونجور رزقی هم داره دیگه. و یرزقه من حیث لا یحتسب، خدا راهای من حیث لا یحتسب که به حساب ماها نمیاد، به ذهن ماها نمیاد داره. اینجور نیست که اسباب دست خدا رو بسته باشن. بله گاهی موقع برای ما به بنبست میخوریم، اما خدا که به بنبست نمیخوره. ولی با این وجود تا اونجایی که اون اسبابی که در اختیار تو هست باید بری دنبالش، اگه دنبال اونا نری بهت داده نمیشه. این عالم با اسباب داره میچرخه. ابل الله ان یجری الامور الا با اسبابها، خدا ابا داره که تو این عالم جز با اسباب کار بکنه. این اسباب باید کار خودشون انجام بدن. حالا چرا خدا اینجوری خلق کرده عالم رو بمانه، اون حالا بحث ما نیست، ما واردش نمیشیم. اما فعلا عالم عالم اسبابه. اما این رو بدون که این اسباب مستقل از خدا نیستن، در این حال که باید با اسباب کار بکنی، اما اسباب از خودشون نیست. هیچ کسی و هیچ چیزی تو این عالم از خودش کاری نیست. اون رابطه رو در نظر بگیرید، ببینید مثل رابطه خودتون و اون صورت ذهنیتون، اون موجود ذهنیتون، اون هیچی از خودش نداره. خب تو این عالم پس هیچ کسی هیچی از خودش نداره. علی ظاهر بله، تو باید این آب رو برداری، باید از راه دفتر و کتاب و استاد و مدرسه علم پیدا کنی، باید دنبال رزق بری، دنبال شفا بری، اسبابش رو پیدا کنی. اما اون کسی که اون نتیجه رو ایجاد میکنه، اون کسی که رزق میده، شفا میده، سیری میده، اون یکی سه دیگه است. این آب سیری نمیده، غذا اون نتیجه ها، اون انتهای کار رو در نظر بگیره، اون نتیجه. غذا سیر نمیکنه، این سببه، اما خدا سیر میکنه. شفا با خداست، این سببشه، ولی کار با اوه. رضا حضرت ابراهیم رو ببینید تو قرآن وقتی با خدا حرف میزنه میگه والذی هو یطعمنی و یسقین، خداست که اطعام میکنه و سیر میکنه منو. و اذا مرضت، وقتی من مریض شدم، این مریض شدن چون یه نقصه به خودش نسبت میده، میگه وقتی من مریض شدم به خودش نسبت میده، فهو یشفین، خداست که شفا میده. خب پس ببینید اون اصل کار تو این عالم با او هستش. این همونیست که باز دو مرتبه خدمتتون عرض کردم. ببینید یه مقدار اضافه بیانات ما تو این جلسه داریم که اون مباحث قبل کامل جا بیفته. این همونیست که تو دعای امام سجاد، دعای هفتم امام سجاد تو صحیفه سجادیه هست که فرمود و تسببت به لطف کل اسباب، اسباب به لطف تو اسبابن، و الا این غذایی که من میخورم به جایی که سیر بکنه گلو میگیره خفم میکنه. این دارو اگه خدا نخواد و اراده الهی نباشه شفا نمیده. اون یکی همینجور، اون یکی همینجور، همه چیز اسباب به لطف او اسبابن کار میکنن. و کمالات و اسماء او پشت هم است، شفای او، علم او، هدایت او پشت همه اسماءه، پشت همه اسبابه، او پشت همه اینا صحنه گردانه، صحنه گردان اوست. این همونیست که باز تو دعای کمیل داشتیم و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، خدای قسم به اسماءت به اسمائت که ارکان، ارکان یعنی پشت، یعنی اون ستون، اون پشت، رکن هر چیزی اون پشتوانه است، اون پشتوانه تکیگاه. اسماء خدا تکیگاه این عالمن که همه جا رو پر کرده. ظاهر نیست، ظاهر ماها کاره ایم، اما اصل اوه. یه شعری مولوی داره، شعرش خیلی زیبا هست، میگه ما همه شیران ولی شیر علم. میگه ما هممون شیریم، ببین چقدر شیریم، صدا بلند میکنیم، کر و فر داریم. میگه ما همه شیریم، اما شیر رو پرچم، رو علم. ما همه شیران ولی شیر علم، حمله مان این که میام. شیری که رو پرچمه رو دیدید باد میزنه، هم میاد جلو میره عقب، یه بادیست که پشت قضیه هست، میبره جلو میاد عقب. میگه ما همه شیران ولی شیر علم، حمله مان از باد باشد دم بدم، حمله مان از باد و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست باد. میگه حملمون از باده ولی اون باده ناپیداست، شما فقط ببینید شیره هم میاد جلو. حمله مان از باد و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست باد. دیگه اون مصرع آخریش اون اصل مطلب رو میگه. حالا این شکلیه دیگه، لا حول ولا قوت الا بالله، که این بیت رو مرحوم حکیم سبزواری، حاج ملادی سبزواری، این فیلسوف بزرگ، میگن وقتی ناصرالدین شاه سبزوار رفت خدمت ایشون رسید، گفت مولوی تو این بیتا چی رو میخواد بگه؟ ما همه شیران ولی شیر علم، مولوی چی رو میخواد بگه؟ مرحوم سبزواری، حکیم سبزواری فرمودن مولوی داره لا حول ولا قوه الا بالله رو میگه، که حول و قوه خداست که داره راه میندازه. البته انشالله شما همتون این به هر حال مرتبه رو تو ذهنتون هست که این معنای جبری ازش نگیرید. ببینید این همون دقت کاره، که آدم فکر نکنه که خواهی اینجوریه پس جبر شد دیگه. خوب عنایت بفرمایید، خدا کمالات رو بله پروردگار عالم داده، تو این جهت که اصل اراده رو کی داده؟ اصل این که میتونی خوب یا بد رو انتخاب بکنی، این قدرت انتخاب، این اراده رو کی داده؟ خب خدا داده. این که میتونی این کار رو انجام بدی، حالا یا کار خوب یا کار بد، کاری بد و خوبش نداشته باش، این که میتونی این قدرت رو کی داده؟ اونم خدا داده. عقل رو کی داده؟ اونم خدا داده. اونایی که خدا داده همش کمالاته. این که قدرت داده کماله یا نه؟ خب بله، قدرت خودش یه کمال. این که اراده به ما داده این کماله یا نه؟ خب بله دیگه. خب موجوداتی هم مثلا مثل سنگ که اراده نداره، کمال رو نداره، ما داریم. این کمال رو داد. این که شما عقل داری کمال، کمال دیگه. خب پس ببینید کمالات رو خدا داده. تو این جهتش تا اینجا حرفی نیست، قدرت انتخابم او داده، منطقه او از باب این که پروردگار عالم میخواد تو این عالم انسانها و جن امتحان بشن، راه خوب و بد رو هم از بیرون توسط انبیا و اولیا از بیرون و در درون ما با فطرتمون نشون داده، اون وقت اون انتخاب خوب یا بد ببینه قدرتش با خداست، اما که کدومش شما بریم با ماست. این همون نکته بسیار ظریفه که تو روایات ما و تو دیدگاه شیعه به عنوان امران بین الامرین مطرح شده، که نه جبره، که اصلا مثل یه عروسک خیمه شب بازی هیچ اختیاری از خودمون نداشته باشیم و فقط یه کسی واسه هم داره، این عروسک های خیمه شب بازی یه کسی فقط هستش که داره این نخا رو تکون میده، دست ما میره بالا، پای ما میره بالا، هیچ اختیاری نه، این نیست، این شکلی به معنای این معنای جبری نیست، نه اون معنای اختیاره که ما مستقل از خدا، مثل که شما یه ساعت رو کوک کردی دیگه میشینی کنار دیگه، خب این ساعت دیگه خودش داره کار میکنه دیگه، دیگه کاری به شما نداره، وقتی شما ساعت رو کوک میکنی دیگه، وقتی میشینی کنار دیگه اون ساعت دیگه داره کار میکنه دیگه، خودش، شما اون کوک اولیه رو کردی، بقیه کارش با اوه دیگه، شما ربط ارتباطت قطع شد دیگه با ساعت. اینم نیست، نه جبر، نه این شکلی هست که ارتباط ما با خدا قطع بشه، نه، لحظه به لحظه خدا داره میده اون احاطه قیومی و عنایت خدایی ما نباشه هیچ میشه. اما در این حال اون انتخاب، قدرت انتخابی که به ما داده، یکی رو انتخاب بکنی شما دیگه، اونش با منه، و به خاطر همون است. محدوده اختیار ما خیلی نیستا. فکر نکنیم که حالا به ما میگن تو اختیار داری تو همه چی. نه، این که خدا به ما عقل داده مجبور بودیم در گرفتن عقل. خدا به ما مشورت که نکردی که میخوای عقل بهت بدم، اونجا مجبور بودیم اجبار. این که به ما خدا قدرت داده، این که ما رو خلقمون کرده، تو اینا همش جبره، اشکالی نداره. ولی مهم اینه که اون کار خوب یا بد فقط تو اون قسمت که بهشت و جهنم هم منوط به مترتبه بر همونجاست دیگه. بهشت و جهنم هم مترتبه بر همونجاست. تو انتخاب خوب یا بد قدرت انتخاب هم بازود داده ها، ولی اینکه تو چی رو انتخاب، اینش دیگه با توه، اینش دیگه با تو هست. و اینجا اون نکته بسیار دقیقه که لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. در هر حال این که خدا همه کاره یا عالمه معنی جبری نداره. همه کمالات عالم و هر کسی و هر کاری با کمالات خدا انجام میشه. خب با اسماء خدا انجام میشه، کمالات خدا دیگه با اسماء خدا. پس اسم الله هست که تو این عالم داره کار میکنه. واسه همینم هم گفتن که هر کاری میکنی بسم الله بگو. البته تو بگی یا نگی اسم خدا داره کار خودشو میکنه ها. تو بگی یا نگی، الان کسی بسم الله، اگه کافری، کافر مطلق که اصلا نه خدا رو میشناسه نه اسمی ببره، الان داره میخوره، میخوابه، بلند میشه، راه میره، مثل کارهای ما کارا هم انجام میده دیگه. خب اون مستقل از خدا داره انجام میده یا با کمالات خدا داره کار میکنه، با اسماء خدا داره کار میکنه دیگه، اونم دیگه. پس بنابراین تو چه بسم الله بگی چه نگی، با کمالات خدا داری کار میکنی، اسماء خدا داره کار خودشو میکنه. میگن گالیله رو، حالا یا گالیله یا کوپرنیک رو، وقتی داشتن محاکمش میکردن تو اون کلیساهای برها قرون وسطا، به خاطر اینکه گفته بود مثلا زمین گرده یا مثلا میچرخه، دور خودش میچرخه، داشتن محاکمش میکردن. خب اون آخرش گفتن توبه کن. خب باش توبه کردن، چون جونش در خطر بود دیگه، توبه کردن. بعد نقل میکنن بعضی که نزدیکش بودن، و آخر که از دادگاه میخواست بره بیرون یه پای کوبید به زمین، گفت زمین تو کار خودتو بکن، زمین تو کار خودتو بکن، حالا من توبه کردم، تو کار خودتو بکن. حالا عالم داره کار خودشو میکنه، با اسماء خدا کار میکنه. حالا ما بگیم بسم الله یا نگیم، اینجور نیست که اگه نگیم بسم الله متوقف بشه، نه اگرم نگیم. منتها مهم اینه که اگر بگی و بفهمی که اسم خدا همه کار است، ببینید اگر بگی معلومه که میفهمی که تو فقیری، مال تو نیست، خدا هست و کمالات خدا هست که داره کار میکنه و خیلی آثار داره بر آدم و خیلی آثار داره بر آدم. بسم الله گفتن این هستش که یعنی خدایا من میدونم من فقیرم، تو غنیه ای، این کم چیزیه، من میدونم که این مال من نیست، مال توه. واسه همین گفتن که اول هر کاری فقولو عند افتتاح کل صغیر او کبیر، امام صادق فرمود وقت شروع و آغاز هر کار کوچک یا بزرگ، فقولو عند افتتاح کل صغیر او کبیر او عظیم بسم الله الرحمن الرحیم، این رو بگید. خب من یه چیزی میخوام عرض بکنم، اینم خیلی دقت بفرمایید، اینا آثار عملی بسم الله. شما قرآن رو ببینید، قرآن یه نکته لطیفی داره برای اونجایی که بسم الله گفته نشه، آثار نگفتن بسم الله. قرآن در رابطه با خوردن، خب یه جا فرموده که فکلوا مما ذکر اسم الله علیه، اون چیزی که اسم خدا برش برده شده بخورید. یه جای دیگه فرموده ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، نخورید از اون چیزی که اسم خدا برش برده نشده. ولا تأکلوا، لا تأکلوا نهی دیگه، نخورید. مما از اون چیزایی که لم یذکر، ذکر نشده اسم الله علیه، اسم خدا برش برده نشده، نخورید. البته ممکنه کسی بگه خب اگه اینجوریه پس بسم الله برای هر کاری باید واجب باشه و نگفتنش حرام باشه، چون خدا داره نهی میکنه، میگه یعنی اگه چیزی که بسم الله گفته نشده روش نخورید، پس باید حرام باشه دیگه. خب این به خاطر اینکه سهولت و آسانی دین باشه، چون کار سختیه، از این جهت خدا حرام نکرده اون چیزی که اسم خودش برش برده نشده، خدا این کار رو حرام نکرده. لذا مثلا اگر یه نونوای بسم الله نگفته و نون پخشی ها، مثلا اگر کسی با غذا بخوره بسم الله نگفته خورد، حرام نیست. ولی ظاهر آیه رو اگه بخواد در نظر بگیرید، اونایی که درس حوزوی رو خوندید بدونید امر ظهور در وجوب داره، نهی ظهور در حرمت داره. وقتی خدا میفرماید ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، اون چیزی که اسم خدا برش گفته نشده نخورید، یعنی اونجایی که اسم خدا نبود حرام بخورید. ولی خب الان میبینید که ما یه چیزی رو میخوریم اسم خدا رو هم نمیگیم، حرام نیست. این از باب سهولت دین هست که به هر حال ما رو آزاد گذاشتن که حرام نکردن خوردن چیزی که اسم خدا برش برده نشده. اما ببینید آثارش چی هست. خدا وقتی میگه نخورید، دنبالش رو ببینید چیه. میفرمایید ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه و انه لفسق. این فسقه، خروج از بندگیه، خروج از بندگی. یعنی اونجایی که اسم خدا رو آدم نبره و کاری انجام بده. حالا این در تو خوردن البته ها، حالا بعد عرض میکنیم تو روایات ما برای هر کاری گفته شده اسم خدا برده نشه خروج از بندگی. آدمی که بخواد عبد باشه، آدمی که بخواد بنده باشه، او باید تو هر چیزی یاد بگیره بسم الله رو بگه، باید تو هر چیزی اقرار بکنه که خدای اسم تو داره کار میکنه، من نیستم، من کاری نیستم، کمالات تو هستش که داره کار میکنه، من کسی نیستم. تا یواش یواش در اثر این تکرار بسم الله تو همه کارها به مقام بسم الله برسه. ببینید یه موقع عمل بسم الله رو انجام میده، بسم الله الرحمن، اما یه موقع به مقام، مقام یعنی ملکه میشه براش، ملکه میشه برای رسوخ بکنه تو قلبش و جانش که تو هر کاری بسم الله میگه و میدونه که این خدا داره کار میکنه. خب حالا اینات بفرمایید، در روایت هستش از امام صادق علیه السلام هستش. این روایت دیگه فقط مال خوردن نیست. حالا تو قرآن برای خوردن بود، گفت اسم خدا رو ببرید، اون چیزی هم که اسم خدا برده نشده نخورید. اما روایت امام صادق فرمود اذا توزع احدکم، وقتی یکی از شما وضو گرفت، اذا توزع احدکم ولم یسمه، اسم خدا رو نبرد، بسم الله نگفت، کان للشیطان فی وضوئه شرک، شیطان تو وضوء شریک میشه. یعنی چی؟ یعنی بسم الله دفع میکنه حمله شیطانو. اگه بسم الله نگفتی نفوذ پیدا میکنه، از این نقطه ضعفت شیطان نفوذ پیدا میکنه. کان للشیطان فی وضوئه شرک و ان اکل، بعد حضرت دیگه عام میش کرد، فقط بس وضو نیست، و ان اکل اگه بخوره، او شربه بنوشه، او لبسه لباس بپوشه، و کل شیء صنعه، هر چیزی که انجام بده، و کل شیء صنعه ینبغی ان یسمی علیه، شایسته است که آدم اسم خدا رو روش ببره، شایسته است که آدم اسم خدا رو روش ببره هر کاری که میکنه. فان لم یفعل، اگه نکرد چی؟ امام صادق میفرماید فان لم یفعل کان للشیطان فیه شرک، شیطان شریک میشه. بدونید شیطان آماده وایساده برای یه نقطه ضعف پیدا کردن، یه راه نفوذ پیدا کردن، برای یه راه نفوذ پیدا کردن. اونجایی که آدم فکر بکنه خودش داره کار میکنه، خودش رو فقیر خدا و کمالات خدا ندونه و اسم خدا رو نبره که اسم خدا داره کار میکنه نه من، اونجایی که خدا رو فراموش بکنه، این نقطه ضعفی است که شیطان میتونه وارد بشه و کارو خرابش بکنه. طبیعتاً شیطان وقتی تو اون کار وارد شد تاریک میشه، اون کار ظلمانی میشه، اون کار دیگه اون نتیجه‌ای که قربو باید بیاره، اون قربی که باید بیاره رو نمیاره. طبیعی هستش دیگه، اون قربی که لازم باشه نمیاره. توی یه روایتی هست، خیلی روایت، حالا روایت هستش که وقتی که امام جماعت وای میسه و بسم الله الرحمن الرحیم اول نماز نمیگه، میدونید که بعضی از فرقه ها هستن که بسم الله رو اول نماز لازم نمیدونن، یعنی حمد رو باید اونو بسم الله شروع میکنن. میدونید این شکلی هستش دیگه. در روایت هستش که شیطان به اون شیطانی که قرین شخصه و همیشه دور و بر او هستش، شیطان ها متعددن دیگه، میگه بسم الله گفت یا نه؟ اگه گفت آره رهاش میکنه، اگه گفت نه، روایت این هستش که اگر گفت بسم الله رو نگفت، شیطان سوار همون امام جماعت میشه و تا آخر نماز ابلیس هست که امام هستش، جلودار هستش. ببینید شیطان اینجوری شریک میشه، نقطه ضعف پیدا میکنه، تو عمل آدم وارد میشه. تو وقتی اسم خدا رو گفتی، معناش این هستش که خدایا این کار مال من نیست، کمالات تو هست. جلوی نفوذ شیطان رو میگیره و کارت رو نورانی میکنه. اون وقت بالاتر این که اون کسی که به مقام بسم الله رسیده، این مال دنیاشه که کاراش نورانی میشه. تو آخرت وقتی از صراط بخواد عبور بکنه، صراطی که فریاد وانفسای همه بلنده روش و یکی از سجای هولناک قیامت هستش، روایت هستش از امام صادق علیه السلام، اذا مر المؤمن علی الصراط، وقتی مؤمن رو صراط رد میشه، فیقول بسم الله الرحمن الرحیم، چون عادت کرده برای هر کاری بسم الله بگه، تو جانش وارد شده، اونجا هم بسم الله میگه. اون بسم الله از باب عمل نیست، چون میدونید دار عمل اونجا بسته شده، دار عمل دنیاست، اونجا ظهور کارهاییست که تو دنیا میکرد. اون کسی که تو جانش همیشه بسم الله بوده تو دنیا، اونجا خودشو نشون میده، ولی زمان میخواد رو صراط هم که رد بشه یه کاریه دیگه، بسم الله میگه. میدونید دیگه صراط از متن جهنم رد میشه، مثل این پلای رو رودخونه ها نیست که بالا باشه، صراط از متن جهنم، از تو رد میشه. واسه همین هم هست که قرآن میگه و ام منکم الا واردها، همه تون وارد جهنم میشه، چون باید از صراط رد بشید. منتها بعضی ها مثل برق رد میشن، بعضی ها مثل باد رد، اینا تعبیرهای روایت ها، بعضی ها کلبرق، بعضی ها کریح مثل باد سرعت کمتره، بعضی ها مثل اسب سوار رد میشن، بعضی ها مثل فردی که میدوه، بعضی ها مثل فردی که راه میره، بعضی هم افتان و خیزان، گاهی موقع میفته آویزون میشه. این تفاوت داره در نوع عبور کردن و طبیعتا هر کی با مکس بیشتری باشه بیشتر سختی میبینه. مؤمن رو صراط رد میشه ها، و الا کافر که از رو صراط، اصلا تو دنیا تو صراط نبود که بخواد تو آخرت تو صراط رد بشه. مؤمنی که تو عالم دنیا رو صراط بود، تو صراط مستقیم بود، اونجا رو صراط رد میشه، و الا کافر که اصلا تو صراط نبود که نمودش تو عالم آخرت باشه که از صراط بخواد رد بشه، اون که به غیر حساب وارد جهنم میشه. ولی مؤمنینی که از صراط رد میشن این شکلیه. خب و حالا ببینید بسم الله اگر تو جان کسی وارد بشه اثرش اونجا چیه. وقتی میخواد رد بشه، اذا مر المؤمن علی الصراط فیقول بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله میگه، تو فعل لهب النار، اون لهب آتش اطفا میشه، خاموش میشه، اون حرم آتش که به سمتش میومد این اطفا میشه. فت تقول، آتش به این مؤمن میگه جز سری رد بشو، سری رد بشو، ما رو خاموش کردی، جز یعنی عبور کن، جز یا مؤمن فإن نورک قد تفع قد تفع لهبی، نور تو آتش منو خاموش کرد، حرم منو خاموش کرد، زود برو. بسم الله اثرش اونجا تو صراط اینه. و برای اون کسانی که خدای نکرده خیلی گناهکار باشن از مؤمنین، که باید با مثلا یه مقداری جهنم پاک بشن، دی باید خیلی خراب باشه ها، و الا ما تو روایاتمون هستش که شیعیان به هر حال مؤمنین تو همین دنیا با سختی های این دنیا پاک میشن، با سختی های همین دنیا پاک میشن، با مریضی ها، با مشکلات، با سختی ها، نهایتا دم مرگشون با اون حالت به هر حال احتضار رو مثلا فرض کنید قبض روح، اونجا پاک میشن دیگه، به آخرت نمیکشه. امیرالمومنین توی روایت داره که خداوند متعال شیعیان ما رو تو همینجا پاکشون بکنه، یطهروا من ذنوبهم فی الدنیا به ما یبتلیهم بهی من المهن، با ابتلاعات و مهنت هایی که بهشون میده خدا اینجا پاکشون میکنه، تو همین دنیا پاک میکنه اونها رو. ولی اگر خدای نکرده یه فاسق فاجر عجیب و غریبی مثلا بود، ولی در این حال اعتقاد داشت به خدا و مثلا پیغمبر و اهل بیت، هستن دیگه، نه نمازی میخونه، نه روزه میگیره، نه هیچی، ولی در این حال میگه ما مخلص علی هم هستی. حالا اینجوری هم هستن دیگه. خب حالا اگه همچین کسی پیدا شد و اینم یه آدمی بوده که مثلا تو زندگیش بسم الله هم داشته، روایت هستش که ان المؤمنین المذنبین اذا دخلوا النار، مؤمن مذنب و گناهکار وقتی وارد آتش جهنم میشه، یقولون بسم الله، اونجا هم طبق همون عادت بسم الله میگن، یقولون بسم الله الرحمن الرحیم، فتفر عنهم مسیرت 40 سنه، آتش ازشون به اندازه 40 سال دور میشه، فتفر رو فرار میکنه، فتفر رو عنهم مسیرت 40 سنه، به اندازه 40 سال آتش ازشون دور میشه. این بسم الله هستش که هم در دنیا کارای آدم رو نورانی میکنه و هم در آخرت نورش جوری میشه که آدم رو نجات میده. از این جهت عرض کردیم که به هر حال این عادت رو به خودمون بدیم که بسم الله رو تو هر کاری بگیم. یه سوالی که اینجا هست، البته حالا فرصت دیگه، فرصتی دیگه چندان نیست، من فقط عرض میکنم که این بحث رو بتونیم جمعش بکنیم، این هستش که چرا اول هر کاری نمیگیم بالله، میگیم بسم الله؟ چرا به خود خدا مستقیم نمیگیم بالله الرحمن الرحیم، با خدای رحمان الرحیم؟ چرا میگیم با اسم خدای رحمان الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، با اسمش کار رو شروع میکنیم، نه با خودش، با ذاتش؟ جواب این هستش که ذات مقدس پروردگار عالم با اسماء و کمالاتش خودشو نشون داده، با صفاتش خودشو نشون داده، ولی ذات پروردگار از ما مخفیه و غیبه. ما خدا رو که میشناسیم با کمالاتش میشناسیم دیگه، با خلقش، با خالقیتش که حالا ما خلق کرده، با رازقیتش، با رحمانیتش، با رحیمیتش، با شافی بودنش، یعنی همون اسماء و کمالات خدا تو این عالم ظهور کرده که عرض کردیم همه کمالاتی که میبینیم جلوه از کمالات خداست که خدا رو داریم میبینیم، با آیاتش ما خدا رو میبینیم دیگه. از این جهت خود ذات مقدس پروردگار عالم چون بر ما غیبه و با اسماءش ظهور کرده و خودشو نشون داده و تجلی کرده، از این جهت با اسمش ما کار میکنیم، چون این اسم برای ما روش، به تعبیر دیگه این اسماء هستن که ما رو با خدا، با ذات خدا آشنا کرده. با این اوصاف و کمالات شما با خدا آشنا شدی، با این اوصاف و کمالات و اسماء ارتباط با خدا پیدا کردی، و الا نمیشناختی از او رو. ارتباطت با خدا با این اسماءه، با همین اسماء هستش که باید با او رابطه داشته باشی. حالا اسماء خدا که رابطه ما بین ما و خدا هستن، از همین اسماء لفظی گرفته، همین الفاظ، همین الفاظ، همینا که تو دای جوشن میخونید، اینا الفاظن دیگه، رو زبان جاری میشن، یا حی و یا قیوم و لفظن دیگه، درسته که از زبان من خارج میشن، البته گوش شما میرسه یا از زبان خودتون خارج میشه. چه این اسما، خود این اسما خاصیت داره ها، خود این اسما بسیار ارزشمنده. واسه همین هم هستش که اگه این اسما خودش خاصیت نداشت، شما ببینید اسم الله رو دست بی وضو نمیتونی روش بذاری، با اینکه لفظه، با اینکه کتابته، خطه، اما این با دیگران فرق میکنه، این با اسمای دیگه فرق میکنه. پس خود این خاصیت هایی داره، آثاری داره، احکامی داره، احکامی داره. اینکه بعضی ها گاهی موقع میگن نه اصلا یه الفاظ هیچ خاصیتی نداره، اصلا اینجوری نیست. چرا؟ همین الفاظ هم خاصیت داره که گفتن یا حی و یا قیوم، اگر بگید این باعث میشه که دل حیات پیدا کنه، نشاط پیدا بکنه. اگه آدم یا حی و یا قیوم بگه، دل مرده رو زنده میکنه، چون از آثار اسم حی خدا داره استفاده میکنه دیگه. یا فلان اسم خدا اون اثر رو داره. از همین اسماء لفظی گرفته تا، البته خود این اسماء یه ظاهری دارن، یه باطنی باطنی باطنی، تا با باطنش، تا اون اسم اعظم خدا، تا اون اسمایی که رابطه اصلی ما بین مخلوقات و خدا هستن، یعنی 14 معصوم، اونا اسماء عینی خدا هستن، اینا اسماء لفظی هن، اینه که تو دای جوشن میخونید، اونا اسماء عینی و خارجی، عینیت دارن. که امام صادق فرمود نحن والله الاسماء الحسنا، ما اسماء حسنای خدا هست، چون اونام رابطن دیگه بین ما و خدا، اونو رابطن دیگه. عرض کردیم ما ارتباط اون با ذات مقدس پروردگار با اسمایشه، چه اسمای لفظی. شما همینا رو اگه تو نماز نگی نمیتونی رابطه با خدا برقرار کنی. بخوای با خدا حرف بزنی باید با این اسما حرف بزنی، خدا رو صدا بزنی. ببینید خدا همینا رابطن. تا اون اسماء عینی که وجودات مقدسه معصومین باشن که رابطن و اصل رابطه هم اتفاقا همونا هستن. در هر حال این که در قرآن بسم الله یا مثلا گفتن بسم الله بگید و تعبیر بالله نیست، رو این جهتی که ما با اسما با خدا ارتباط داریم. این هم یه مطلب. حالا دیگه باز بحثمون، من اجازه میخوام دیگه برای که خسته هم شدید تا همینجا کافی بس باشه. بله فرمودن نظر ملا صدرا خالق و مخلوق دو چیز نیستن. بله دیگه ما هم گفتیم دیگه، گفتیم مخلوقی شأنی نداره از خودش، یعنی چیزی که مستقل باشه نیست، عین ربطه، نه وجود رابط، وجود ربطی. خب اگر سوالی، چون دیگه حالا شاید به کتبی دیگه نرسیم، منتظر باشیم خواهرها سوالاتشون رو کتبی بدن، بفرمایید. بله 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 یه روایت دیگرش، بله یه روایت دیگرش این بود که امام صادق علیه السلام فرمودن که اگر کسی این سوره رو، حالا تعبیر قرائت نیست، تعبیر این هستش که در قرآن در کتاب الله یه سوره است، همین سوره یاسین، که یدعا صاحبها الشریف عند الله، که صاحب این سوره شریف نزد خدا خوانده می شود، یدعا صاحبها الشریف عند الله، که گفتیم صاحب سوره غیر از قاری سوره و تالی سوره است، اون مال کسی است که انقدر مداومت کرده برای این سوره که در جانش نشسته و شده مصاحب همراه سوره، صاحب و مصاحب سوره به این معنا. خب بفرمایید. هر کی بخواد هدایت بکنه. بله خب بله بله، یعنی ببینید، نه ببینید، چون خداوند متعال در این حال که هادیه، در این حال حکیمم هست، حکیمانه هدایت میکنه، اون کسی که زمینه هدایت درش فراهم شده هدایت میکنه. نه دیگه ببینید، عرض کردم اگه خاطر شریفتون باشه، من عرض کردم که اینجور نیستش که به هر حال یه جبر محضی باشه، خداوند متعال یه کمالاتی به ما داده، وقت ما خودمون میتونیم فرض کنید کار صالحی انجام بدیم، وقت زمینه فراهم میشه که خداوند متعال هدایت بکنه. واسه همینم فرمود هدن للمتقین، اون هدایت های خاص خدا برای کسانی که یه زمینه هایی تو خودشون فراهم کردن. حالا اگه کسی معصیت بکنه، ببینید میبنده رحمت خدا رو به خودش. این معصیت کردن یا نکردن میشه همون زمینه، این میشه همون زمینه هایی که به هر حال هدایت یا زلالت خدا رو به دنبال ده. در زیارت ششم خطاب به امیرالمومنین علیه السلام، اسم الله الرحمن. بله بله این درسته، اون اسم باطنی یا به تعبیر اسم عینی پروردگار عالم امیرالمومنین علیه السلام و حضرت معصومین هستن، که عرض کردیم اون رابط اصلی که بین ما و خداوند متعال رابط هستش، اسماء الله عینی اهل بیت علیهم السلام هستن، اون کاملا درسته، و قرآن هم که سراسر امیرالمومنین ولایت امیرالمومنین، اینم درست، چون به هر حال قرآن حقیقتی داره که اون حقیقت و باطن قرآن همون قرآن ناطق که خود معصومین هستن. اجازه بفرمایید ما سوالات رو خواهرای بزرگوار کتبی اگر زحمت بکشن تو جلسه بعد، حالا یا اول جلسه یا یه وقت مناسب و بیشتری میگذاریم که به سوالات پاسخ داده بشه. صلواتی عنایت بفرمایید.